خبر.
واریز پیش پرداخت خرید حدود 17 میلیون دوز واکسن کرونا. رئیس کل بانک مرکزی از واریز پیش پرداخت برای خرید حدود 17 میلیون دوز واکسن کرونا خبر داد. همتی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت بر اساس توافقات وزارت بهداشت و درمان برای دریافت 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن کوواکس پیش پرداخت صورت گرفته است. همتی در این یادداشت آورده است این پیش پرداخت با تلاش همکاران در امور بین الملل و به رغم موانع ناشی از تحریم امریکا و با همکاری دو بانک ایرانی و سه بانک اروپایی در اولین روز بعد از تعطیلات ژانویه به حساب کارگزار سازمان بهداشت جهانی واریز شد. وی تاکید کرد مبالغ بسیار بیشتری نیز برای خرید واکسن کرونا تخصیص داده ایم که در صورت تایید مسئولان وزارت بهداشت تأمین ارز خواهد شد. همتی اضافه کرد امیدوارم هرچه سریعتر شاهد دریافت و بهره برداری از واکسن های خریداری شده به خصوص واکسن های تولیدی در داخل کشور باشیم.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران. شور چین چین
دمه عالی، کرم داره کاکاوی گرجی، رو ابرایی با بیسکویت پر انرژی، دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکاوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بیاندازه.
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.
تحصیلاتم دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در اثر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه،
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی بفرمایید. از جانب شنونده در این برنامه از یاد ایام و در ادامه سه برنامه قبل در خدمت جناب آقای احمد کریمی اصفهانی هستیم، از فعالان اقتصاد بخش خصوصی که دبیر کلی جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار رو هم به عهده دارن. آقای کریمی سلام بر شما، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
سلام و ادب خدمت شما عزیزان و شنوندگان رادیو اقتصاد دارید.
اگر که موافق باشید مثل برنامه قبل با مرور خاطرات شما شروع بکنیم تا برسیم به مسئله روز که دیدگاه جنابالی رو بشنویم. یکی از بخش‌هایی که می‌شود گفت که نقش جدی و اثرگذار در مسیر نهضت انقلاب اسلامی و نهضت داشت بازار بوده، این نقش رو شما چطور تعریف می‌فرمایید و تحلیل می‌فرمایید؟ بازار چه نقشی داشته و این نقش خودش رو چگونه دنبال کرده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من قائل نیستم که خیلی محدود ما بگیم نقش، بیشترین نقش میتونم بگیم که یکی از کسانی که مجموعه‌ای که نقشی داشت در انقلاب اسلامی به گفته امام رحمت الله علیه بازار بود. علت اصلیش شاید و ویژگی که بازار داده این که بازار همراهی و نشست تنگاتنگی رو با روحانیت داشته. شاید همین ویژگی باعث این شد که ما بتوانیم در راستای انقلاب یا انقلاباتی که انجام شد، اون هم رو انقلاباتی که با نهضت هایی که روحانیت، خب سال 42 هم نهضت امام خمینی با رهبری ایشون شروع شد، خب به تبع همه انقلاباتی که با زعامت روحانیت بوده، خب بازار حضور فعال داشته. این بار به لحاظ یک کار گسترده هم که شده بود قبلا در بین خود بازار و همبستگی که در بازار بود و شاید خیلی از عزیزانی که نزدیک بودن با امام رحمت الله علیه خودشون جزء بازاری ها بودن، خب این باعث شد که بازار تنگاتنگ در کنار نهضت امام حضور داشته باشه. در چاپ اعلامیه ها بسیار فعال بود، پخش نوارها، رسوندن پیام امام به مردم، در اعتصابات بسیار نقش خوبی رو ایفا می کردش. بالاخره وضعیت بازار اون موقع یه مقدار متفاوت با امروز بود. بازاری بودش که تقریبا به صورت، اگر امروز ما فضای مجازی رو داریم که به راحتی امکان رسوندن پیام به مردم هست، اون روز این مقدار ما این وضعیت رو نداشتیم و فضای مجازی اینقدر نمیتوانست کارایی داشته باشه. به نظر من میرسه که بازار یه نقش تقریبا رساندن پیام ها به کل کشور رو، همین کاری که فضای مجازی میکنه داشت. علتش هم این بودش که بازار تهران بازار عمده فروشی بود، مثل امروز بازار خرده فروشی نبود. از سراسر کشور صبح که میشد بدون استثنا همه استانها ما و حتی تمام شهرهای ما که بالاخره بازاری داشتن متصل به این بازار بودن. بازار با این وضعیتی که داشت که مرتب اطلاعیه ها و مسائل پیام ها رو میرسون، همین ارتباط باعث شده بود که یک کار تقریبا هماهنگی رو در کل کشور، در بازارهای کل کشور به وجود بیاد و این دلیل اصلیش این بودش که بازار تهران تقریبا جایگاه خوبی رو در رسوندن پیام داشتن. و به حمدالله این که امام رحمت الله علیه میفرما بازار بازوی ستبر انقلاب هست، این حتما این رو باید بپذیریم که امام گزافه‌گو و زیاده روی در کارها نداشتن. خب البته جایگاه امروز بافت بازار و افراد اینها یه خود تغییراتی کرده، اگر حق مطلب بخوام بگیم اون روز خیلی متفاوت حتی افرادش بودن، به دلیل بعضی از سیاست‌هایی که در جمهوری اسلامی اعمال شد. به نظر من میرسه که اون اصالت کاملی که در بازار بود اون حفظ نشده.
علتش رو یه قدری بیشتر توضیح می‌فرمایید که چرا بازار ما یه قدری متفاوت شده از بازار قبل انقلاب؟
ببینید بازار قدیم ما رو انشالله جسارت نباشه به جدیدی ها، ما احترام می‌ذاریم به همه، ولی بالاخره از نظر تدین و تقید و اینها خیلی محکم‌تر نسبت به امروز بودن. بعد از انقلاب به دلیل شعارهایی که در جامعه بودش، به خصوص اقتصاد به یک نابسامانی مبتلا شد و اون هم به یک اقتصاد متمرکز. غیر از شعارها مسئله جنگ تحمیلی هم بود که خب بالاخره یک محدودیت هایی رو در کار به وجود میاد و در این بین بعضی افراد که از این آب گلالود و میخواستن که اقتصاد رو یا بعضی ها به نظر ما هدفمند شده این کار رو میخواستن بکنن، از ید بازاری در آمد و گهگاهی هم مقابله با بازاری ها شروع شد و شاید بعضی مواقع برخورد بسیار سخیفی راجع به بازار و اینکه سرمایه‌های نمان چنین و چنان، خب با همین شعارها افراد رو، خیلی هاشون رو از چرخه کار اقتصاد خارج کردن. در بازار خیلی ها ترجیح دادن برای حفظ حیثیت و آبروشون مبادایی مراجعات و یا چیزایی، کسانی که اصلا هیچ زمانی امکان نداشت که اینها پاشون به کلانتری یا کمیته یا چیزی باز شده باشه، نگران این مطالب بودن و این باعث شد بالاخره یک تحول و تغییراتی ایجاد بشه. خیلی ها ترک کردن بازار، حالا یا دکاکینو فروختن یا بعضی ها مغازه ها رو اجاره دادن. خلاصه مجموع این مسائل باعث شد بالاخره دشمن اون توان بالای بازار و اینکه هماهنگ با روحانیت در کنار روحانیت تابع ولایت یه مقدار اینها رو خدشدار کنن و بتوانن به اهدافشون. البته این توفیقی در این رابطه نداشتن که بازار بالاخره عرض کردم یکی از ویژگی‌هاش تبعیت از ولایت بود. شاید قرنها طول کشیده بود منتظر یک چنین موقعی بودن، حالا موقعی که بهشون برسه دیگه طبیعی بودش که باید دو دستی میچسبیدن، ولی بین این که بمانن و بعضی از بی‌حیثیتی‌ها رو تحمل کنن و اینکه رها کنن و تبعیتشون رو از امام و ولایت داشته باشن، این رو بالاخره ترجیح دادن و اونطوری که باید و شاید بازاری که با این وضع تقریبا بیمه شده بود و مسائل مذهبی عجین شو کرده و خود شد، در حوزه های علمیه حضور داشتن، ما مشتریدهای زیادی رو در بازار داشتیم، به نظر من میرسه یه مقدار این با ضعف
به نظر شما راهکاری برای اصلاح این وضعیت و برگشت به اون شرایط وجود داره؟
بله، ولی ببینید تخریب همیشه همینطوره، نه در کار بازار. شما یک خونه‌ای که میخوام بسازین آجر باید روی هم بذارید تا تبدیل بکنید به یک خانه، ولی برای تخریب اون شاید یک شبه شما بتونی که با وسایل مختلف و تخریب کنی، طول میکشه، ولی مشروطه برای که خلاصه همه مطالب در کنار هم قرار بگیره تا این برگشت بشه. یکی اینکه اول اقتصاد در ید بخش خصوصی قرار بگیره، مقررات به صورتی باشه که کارگشا باشه، نه مانع تراش باشه. یک مطلبی رو شاید باز هم مشکل باشه، ولی خب بالاخره من در حال حاضر خیلی از مقرراتی که دست پاگیر در صادرات ما که خب صادراتی که مسئله بسیار پر اهمیتی هست، اونه که مطلع هستم از اقتصاد خبری دارن میدانن که اقتصاد در یک کشور کلی مشکل حل میکنه. یکی از مسائلش این که حالا غیر از این که واردات رو تقریبا میتوانه تنظیم بکنه، مسئله این که اشتغال و تأمین کالای داخلی مهمه. موقعی که ما مازاد داریم برای حفظ تولیدمون، صادرات حتما باید باشه. اگر بتوانیم که ما در داخل تولید رو در سطح بالا ببریم، ضمن اینکه داخل رو تأمین میکنیم، یعنی اشتغال. اشتغال هم معنیش یعنی این که حفظ امنیت یک کشور، اصلا قوام یک کشور با این هستش که بیکار نداشته باشه. اگر خدای نکرده بیکار باشه، خود این یک آفتی هستش که مشکل ایجاد میکنه و به نظر من صادرات رو باید حتما بهش توجه. مسئله تولید رو، اهمیت دادن به تولید میتواند خیلی مسئله باشه، رفع موانع اینها. برای دوتای این موضوع که خیلی در اقتصاد اهمیت داره، اینقدر مقررات و مسائل دست پاگیر داریم، من نمیخوام بگم که نمیدانن مسئولین ما، شاید به نظر من اگر این توهین نباشه، وضع خیلی از این مقررات این هستش که افراد عادی مانع باشه براشون، ولی برای کسانی که میخوان به عنوان رانت در کشور، بالاخره اگر قرار بشه که این مقررات رو اجرا کنن، چون راهکاراش اون کسانی که وضع کردن خوش داره کنن، این همه راهکار و مشکل امروز هم به نظرم برای استفاده رانته. من اعتقاد دارم اگه همه هیچ کاری برای اقتصاد نکنن، همه رو رها کنن، مقرراتی که برای صادرات گوشت و تولید هیچ مقررات نشه، در صورتی که خب این یه اصلی که میگن قانون بد بهتر از بیقانونیه، ولی گهگاهی قوانین و مقررات انقدر دست پاگیر هستش که مانع از تولید امروز و صادرات و مشکلات زیادی ما داریم. تا این مسائل حل نشه، به نظر من برگشت بازار به وضعیت قبلی حتما امکان پذیر نخواهد.
یک سوال دیگری که در این زمینه مطرح هست، این روند را اگر بخوایم مرور بکنیم، نقشی که بازار داشته قبل از انقلاب اسلامی و بعد اتفاقاتی که بعد از پیروزی انقلاب افتاد، میشه بخشش را یا عمدی دید اون چه که در دولت سالهای دهه 60 ما شاهد بودیم، تمرکزی که دولت بر اقتصاد دولتی داشت و تقابلی که اتفاقا با اقتصاد بخش خصوصی و بازار داشت، میتونیم بگیم که تعمدن این روند رو دنبال کردن، بازار رو محدود کردن؟
من عرضم این هستش که یه بند خدایی رو من یادم میاد در هامبوک که من اسم نمیخوام ببرم که شناخته شدم هست، موقعی که اونجا بعضی از عزیزان ملاقات میکنن عنوان میکنن که شما چطور اومدی اونجا، میگه که بالاخره دوتا از افراد خوب ما، یعنی اومدیم که بالاخره دیدیم چیزی نیست و بالاخره اومدیم بلکه اینجا پناهنده بشیم که بتونن از او حرف بکشن. او یه سفارش میکنه، میگه آیا کاری کردین که برین ایران بگیرن تو؟ میگه نه اینجوری. میگه نه، توصیه میکنم به شما برگردید برید در اداره جات استخدام بشید برای ناراضی تاریشیدن مردم. من فکر میکنم که هر قانونی که مانع از رونق و اقتصاد ما بشه، باعث نگرانی و مشکلات سر راه مردم ما و نظام بشه، حتما شک نکنید که تعمده، دلیل نداره، تکراری هم ممکنه باشه. یه مملکتی با این همه اغنا و با این همه ثروت، 7% امکانات جهانی، منابع جهانی، 1% جمعیت، چطور میشه از نظر نیروی انسانی هم که الحمدلله در وضعیت خوب، چرا نمیشود؟ یه سواله، سوالیه که پاسخش هم هیچکی نمیده. حتما سوء مدیریت، حتما کسانی هستن که با قصد و تعمد بعضی موانع رو ایجاد میکنن. امروز خیلی ها میخوان کارهایی رو در داخل علاقمندن انجام بدن، ولی به دلیل همین موانعی که ایجاد شده اصلا رغبتی براشون نیست. خب میرن با این کشورهای اطراف اون الان دارن مرتب ترغیب میکنن و افراد رو دعوت میکنن برای کار. خب مگه ما خودمون نمیتونیم این کار رو بکنیم تو کشور؟ و همین کاری که همسایه های ما دارن میکنن مثل ترکیه و امثالو، از افراد ما که متوجهن همون کار رو میتونن برای چرا مردم ما بلندشن برن جاهای متفرقه برای اینکه بتونن کارشون و تولیدشون رونق بدن. اینا چیزایی هستش که به نظر من اگه یه خود دقت کنیم، من به نظر مثل بله تعمدی وجود داره برای بعضی از قوانین بد.
یک نکته‌ای که در برنامه‌های قبل شما بهش اشاره کردید در همین راستا، در موضوع هم ناراضی تراشی که یک بار دیگه اشاره داشتید بهش و مشکلات اقتصادی که داریم، این تعبیر رو به کار بردید که نابسامانی اقتصادی در کشور ما ساختگی هست و اشاره کردید که قابل حل هست. در اون برنامه فرصت نشد که در این زمینه توضیح بیشتر بدید.
ببینید، خیلی از مسائلی که امروز مبتلا به جامعه ما هستش به دلیل همون که دست اهلش نیست، خارج شده از اهلش، برای اینکه اگه میخواستن که سامان بگیره و ساختگی نباشه دست اهلش میدادن. اتحادیه های هستش که میتوانن با مسئولیت خود اتحادیه های کشور که خودشون اعضا هستن، دولت از اونها رفع همه موانع رو، رفع گرانی رو بخواد، رفع احتکار رو بخواد، یقینا در یک صنفی که تمام اعضاش رو میشنسه اون عضو هرگز نمیتوانن که احتکار کنن، اون صف نمیتوانن اگر در ید خودشون باشه، اختیار خودشون باشه، جنس رو گرون بفروشن. اگر مجوزی داده میشه باید به صنف داده میشه، به مجموعی که صنف. شاید این دوباره هم گفتم چون دارین تکراری بسنید، امروز سوال میکنیم که گوشت کشور رو چه کسانی باید، کی متولیشه؟ غیر از این هستش که سازمان گوشت به کسانی که باید عرضه میکنند بسپاره. ما میدیم گوشت بیاد حدود 20-30% دست این افراد میفته، ما بقی خارج از چرخه توزیع هست و از اون طرف هم شاهد این هستیم چندین برابر قیمت فروش میره. خب اینا غیر ساختگی نمیتونه باشه، این یه نمونشه، چیزای دیگه هم هستش. الان مسئله مرغ و امثال هم بنده کار کردم روی این موضوع، راه دیم کار ارائه دادیم. این موضوع که میگیم مال شاید 10-20 سال پیش باشه، من به عنوان یک پروژه روش کار کردم که ما همیشه بدون اینکه کمترین معضل و مشکل و کمبودی داشته باشیم، مرغ یه چیزی که کاملا ما میتونیم دپو کنیم. ممکنه شما مثلا با یک سردخونه بتونی کلی معضلات جامعه رو حل کنی. اصلا چرا در واقع که ما به مشکل میخوریم در کمبود مرغ در سردخونه ها ما دپو نتریم؟ اینو کی میتونه؟ خود صنف میتونه با کمترین هزینه میتواند این کار بکنه. ولی ما گهگاهی با بخشنامه ها و آیین‌نامه ها تولید کننده که به عنوان یک سرباز اقتصادی از گردون خارجش میکنیم. هم اینکه یک دفعه قیمت بالا میره کار خوبی نیست، چون کسی که بالاخره از بهره زیادی برخوردار میشه معلوم نیست ادامه اون کار رو بده. همون کسی که شما یک دفعه مبتلا میشه تمام هستیشو از دست میده. این برنامه ریزی شده است. خیلی زیادم از این نوع مسائل داریم دیگه. امروز که اینجوری نیستش که مثل قدیم باشه. چطور میشه که یک سال ما مشکل پیاز داریم، یک سال مشکل سیب زمینی داریم؟ سیب زمینی حداقل چیزی هستش که یک کسی که در سطح پایین جامعه هست ازش استفاده میکنه. کیلو 1000 تومان، کیلو 800 تومان، 900 تومان، چیزی که نمیتونه تهیه کنه از سیب زمینی استفاده کنه. سیب زمینی چرا باید کیلو چندین برابر قیمت واقعی باشه، در صورتی که ما میتونیم؟ پیاز همینطور هست، آمار داره، باید یک جایی بدونن مصرف چیز چقدره، زیادی او رو باید با صادرات، کمی او رو با واردات تامین کنن، فشار بر مردم رو نذارن بیاد تنظیم کنن. ما این نمیشه که.
و شما معتقد هستید که خود اصناف اتحادیه ها میتونن که مدیریت کنن این موضوع رو، مشکل رو حل کنن؟
حتما و حتما شما اطمینان داشته باشید اگر دست صاحبان اصلیش برسه و منتخبین اصناف بتوانن و میتوانن، چون به طریق هم شناخت دارن تو اعضا، هم رو کالا اشراف دارن، همه اینا رو در کنار هم میذاری میتونه اداره کنه. ولی
دولت چه نقشی داشته باشه در این کنار؟
فقط سیاست گذاری چه کالایی باید بیاد. خدا رحمت کنه حالا مسائل پیش بیاد. آقای سعید امانی در زمان طاغوت معیار حبوبات بوده که با کمبود داریم یا نداریم، طاغوت از او سوال میکنه. ولی در نظام جمهوری اسلامی فردی که در ایران شناخته شده است از نظر اصالت یه همچین مشورت نمیکنه، اون وقت توی مجلس برخورد هم میکنه. یک نفر نخود لوبیا فروش نباید، یعنی حتی تحمل یک نفر رو تو مجلس، این مجلس شورای اسلامی ما، شما مراجعه کنید به چیزها، فردش هم مشخصه، توهین میکنه، اجازه نمیده حتی یک نفر. مجالس قلیه ما همش از اصناف و اینها بودن، به دلیل که
مشکل مختلف وارد موضوع بودن.
یک نفر بازار راه پیدا میکنه، اون هم با این وضعیت. و این کاریه که بالاخره شده. این ما شاهد بودن با رئیس اتحادیه میادین صحبت میکردن از حیف و میل شدن خریدهای دولتی به بهانه میوه برای میارن اونجا، حالا چه لطمه‌ای به دولت و به بیت‌المال بمانند،
به دلیل اینکه نمیتوانن و کارشون مقدار زیاد او رو از بین میبرن و مابقی رو به دلیل اینکه از اون طعم اصلی و اینهاش هم میفته و از اون طرف هم موقعی که به این وضعیت میشه کمبودی که ایجاد میشه خودش به طور اتوماتیکوار ما شاهد این بودیم یه دفعه حدود 100% میوه شب عید قیمتش میره بالا به صورت عادی. شما شاهد همه ملت ایران شاهد بودن هم مسئله پرتقال هم سیب یه حالت عادی داشت. اونا که باید بیارن بازار میآوردن یه خود زیاد میشد انبارها رو کنترل میکردن کمتر میمن یه خود کم بود بود بیشتر میشد ولی خودش تنظیم کرده بود. چه کسی این تنظیم رو به هم زد؟ آیا نمیتونه یه مثلا عمدی باشه؟ من اعتقاد دارم عمدیه. مکررم این رو ما بهشون تذکر دادیم، اتحادی ها بهشون تذکر دادن. به چه دلیل یه دفعه یه کمبود شکر تو مملکت ایجاد میشه؟ برای که اون کسی که باید شکر رو بیاره و توضیح کنه اون آدم اصلی نیست، اون آدمی که با رانت رفته شکر رو برده. اگر دست اتحادیه بود همه اتحادیه متوجه میشد، تو تمام فروشگاه تو تمام مغازه ها شما شکر به صورت عادی میدیدی. ولی چرا اینجوری میشه؟ هر کالایی رو شما بگی با این محدودیت که دولت ایجاد میکنه با اینکه بهانه دلسوزی، این خیلی جالبه، مردم کوچه بازار هم که بنده خدا نمیدونن، فقط فوشش مال اصنافه، فوشش مال بازاره. ولی باید این ملت ما بدانن اون کسی که باعث گرانی میشه، اون کسی که باعث کمبود میشه، سیاست‌های غلطی هستش و اینکه خود ساخته‌ای هستش که دولت‌ها به وجود آوردن. مخصوص این دولت هم نی، دولت‌های قبل هم بودن به دلیل، حالا ما نگیم همه‌شون با قرض، قرض و مرض، بعضیا با سوء مدیریت. من اعتقاد دارم که کارها رو از جایگاه خودش خارج کردم. اگر هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره، این مسائل ناحقی هست که داره انجام میشه.
یک جمله رو باز من از برنامه قبل یادداشت کردم از صحبت‌های شما، مرتبط میشه با موضوعی که اول برنامه امروز صحبت کردیم. اشاره کردید که اقتصاد ما آلوده شده به دلیل دور شدن از فقه و بازار و بانک‌های ما ربوی شدن.
بله.
این موضوع رو یه قدری بیشتر باز بکنین و تأثیرش رو در مشکلات امروز جامعه بفرمایید.
حالا ببینید اینها رو به نظر من یه مقدار شاید تخصصی تر باشه.
به عنوان فعال اقتصادی،
یکی از چیزایی که مملکت ما رو به طرف نابودی داره میبره مسئله بانک هاست. بانک ها به این صورت همه چی رو نابود میکنه، مسئله ربوی. علی رغم این که مراجع و علما همشون راجع به این موضوع حرف دارن، از طرفی هم بانک ها قوانینی که گذاشته شورای نگهبان تایید کرده، منتها کدوم قانونو؟ قانونی که وضعیت درستش اجرا بشه. از 100 تا کاری که در بانک انجام میشه یک دونش منطبق با اون نیستش که شورای نگهبان چیز کرده. فاکتورها همه فاکتور ساختگیه، کالاها هیچ کدوم کالایی نیستش که بازار رو به چرخش بر بیاره. او تنها امکانات رو میگیره یا این امکانات در غیر مسیر خودش میره ساخت سازی یا جاهای مختلف. و بانک اصلا وضعیت اقتصاد مملکت رو به هم ریخته. خود بانک ها عمده کارهای تجاری شاید و اثر خود بانک هاست. شما نگاه کنین که تولیدی که نصف اون چیزی که امروز شاید بیش از یک سوم این منفعت نداره، هیچ کسی هم توی مملکت نیست. خب ما بعضی از کشورها شاهدیم، بالاخره ما کشور اسلامی هستیم، ما هنوز یه نمونه بانک اسلامی در کشور نداریم که بگیم که بالاخره ما که حکومت اسلامی هستیم بتونیم یه همچی کاری رو بکنیم. به نظر من میرسه که اگر یه روزی یکی از چیزها هم که حالا شما در رابطه اقتصاد داشتیم سوال کردین چجوری ما باید برگردیم قبل، اگر یک روزی توانستیم که این بانک ها رو بساطش رو جمع کنیم، دست پای بانک ها رو جمع کنیم، نه اینکه فقط بانک ها، حالا بعضی از